بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهر. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام و خدمت تمام بزرگواران. خب این جلسه از سلسله مباحث پرسش و پاسخ با توافق رفقا بنا شد که این روایتی را از حضرت مجتبی علیه السلام بخونیم و پیرامون این روایت که این مطالب مختلف عقیدتی و عملی رو داره سوالات دوستان رو پاسخ بده. این روایت رو جناب خزاز قومی، ایشان در نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری می‌زیستن، از دنیا رفتن و از محدثین بزرگ شیعه هستن. در کتاب کفایت الاثر صفحه 226 این روایت رو میخونن میارن. المرحوم علامه مجلسی هم در جلد 44 بهار صفحه 138 این حدیث رو نقل میکنه. جناب خزاز قومی با سند خودشون از جنادت ابن ابی امیه نقل میکنن که خدمت امام حسن علیه السلام در اون بیماری که حضرت به واسطه اون بیماری از دنیا رفتن شرفیاب شد. جلوی آن حضرت تشتی بود که در آن خون و پاره های درون شکم که آسیب دیده از زهر معاویه بود ریخته بود. معمولا از کسانی که مصیبت میخونن زیاد شنیدیم که یک تشتی بوده و جگر حضرت مجتبی، یا بالاخره اون زهر اونقدر اثر گذاشته در وجود حضرت مجتبی که به این وضعیت بوده. عرض کردم آقا جان چرا خودتون رو معالجه نمی کنید؟ فرمود عبدالله مرگ را با چه معالجه کنم؟ عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وضعیت این که من مقدر شده که من به این بیماری یا این مسمومیت از دنیا میرم. سپس رو به من کرد و فرمود سوگند به خدا رسول خدا این عهد را به ما سپرد که این ولایت خداوندی را 12 امام از فرزندان علی و فاطمه مالک خواهم شد. یعنی من یه بارد به ذهن میاد که خب 12 امام از فرزندان علی و فاطمه، خب امام اول که خود وجود ناظرین امیرالمومنینه. اینا یه قاعده ای دارن، گاهی اوقات طبق همون قاعده میگن که منظور همون 12 امامه، یعنی برای اینکه آورده، یعنی منظورشون اینه که آقا امیرالمومنین اولی اونها بود. اما اگه چنانچه بخواد یه نفر سماجت به خرج بده در عبارت، میگه که بله عبارت در استنساخ اشتباه شده، با توجه به روایات دیگه ای که هستش در عرض اون 12 امام مطرح شده، نام اونها آورده شده و یکی از اونها آقا امیرالمومنینه و 11 امام هست. بعد فرمودن که ما منا الا مسمومون او مقتول، از ما اهل بیت نیست، از ما نیست الا اینکه یا مسموم میشه یا مقتول میشه. خب داریم در مورد نبی مکرم اسلام که ایشان را مسموم کرده، و در مورد امیرالمؤمنین تا وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری، اینها بالاخره یا به ضرب شمشیر یا به صورت مسمومیت از دنیا رفته. خیلی از این روایت استفاده کردن جمعی که امام زمان هم گفتن، فرمودن امام حسن مجتبی ما منا الا مسمومون و مقتول، گفتن امام زمان هم یا مسموم میشه یا مقتول میشه، امام زمان هم مستثنا نیست. که به نظر بنده اینجا از قواعد اصولی میشه استفاده که از قواعد منطقی که به صورت کلی فرمودن، به صورت عام فرمودن، هر عام هم تخصیص میخوره، امام زمان سلام الله علیه مستثنا میشه.
قاعده هر عام تخصیص میخوره چیز معقول نمیشه کجا؟
چرا وقتی شما کلی مسئله رو میای میگی، به صورت عموم داری میگی، میتونه که در مواردی تخصیص بخوره.
کلا 12 تا امام هست، بعد امام محاوره داره، امام بیاد بگه همه ما مثلا کسی از ما نیست، از ما دوازده امام نیست مگر مسموم رو
خب اگر حالا
تخصیصی باشه خود امام اونجا میگه دیگه از فساد و بلاغت دوره که بخواد.
میخوام بگم در معاول استفاده، اما اگه حالا تخصیص بخواد بخوره و مثبت داشته باشه این تخصیص، روایاتیه که هست. به این روایت ها این ما نداریم که مستقلا بگه امام زمان شهید میشه، الا چند تا حدیثی که عامه نقل کردن. اینا رو ما قبلا در تدریس بیان الفرقان هم گفتیم، مثلا یک پیرزنی از نیشابور سیویل داره این حضرت رو میکشه، نمیدونم این چیزا که دیدین هیچ کدوم سندیتی نداره، حتی نزد عامه هم سندیتی نداره. اما روایاتی هست به عنوان محکم کار در عصر ظهور ولیعت که چنین چیزی اتفاق نمیفته. من فقط اشاره بکنم اینجا دو تا حدیث و خدمت بزرگوان اشاره بکنم از همین کتاب بیان الفرقان مرحوم آیت الله علامه عاشق مجتبی قزوینی، یکی صفحه 925 که در اینجا روایتی رو نقل کردن از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق از حسین ابن خالد روایت کرده، روایت از آقا امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن کسی که ورع ندارد دین ندارد، کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد، و همانا گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است که قبل از خروج قائم ما به تقیه بیشتر عمل کند، و کسی که قبل خروج قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست. آنگاه به حضرت عرض شد قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود چهارم از اولاد من، پس بهترین کنیزان است، پسر بهترین کنیزان است، و خداوند به او زمین را از هر جور و ظلمی پاک نماید، و او کسی است که مردم در ولادتش شک کنند، و او قبل از خروجش دارای غیبتی است، و هرگاه خارج شود جهان به نور خدا روشن شود و میزان عدالت را میان مردم مینهد. عبارتی که مد نظرم اینه که پس هیچ کس به دیگری ظلم نمی کند. عبارتی فلا یظلم احدون احدن، کلن ظلم بساطش جمع میشه. حتی اون آیهی که هستش که میگه ما شما رو خلق کردیم که بهترین را عمل کنید، میگن که مصداقش در ارتباط با امام زمانه در عصر ظهور، یعنی رقابت بین خوب و خوبتر، احسن عملا به تعبیری مطرح میشه.
اگه بنا باشه عام می تخصیص بخوره ای عام خیلی
خوب روایت های دیگه هم هستش باز ریزکاریاش رو توضیح بده. نه این ببینید چه کلیه، اما اینجا
در مورد دوازده امام صحبت میکنه، او داره میگه هیچ کسی ظلم نمیکنه،
مطلق ظلم رو داره مطرح میکنه.
خیلی خوب مطلق ظلم رو هیچ کسی از ما نیست. مگه
شما در مورد این حدیث به این بخش آخرش که گفتین کاری نه، بخش اولش این منظور تغییر منظورش مثلا تو جامعه الان مثلا منظور امام چی بوده؟
ببین چون هرچه در زمان نزدیک ظهور حضرت هستش باطل در دنیا حاکم نسبت به حق، لذا وقتی یه نفر بخواد که گاهی اوقات خیلی مسائل رو شفاف بیان بکنه طوری که میبینه که آسیب به خودش و دسته‌ای داره میرسونه، اینجا باید بالاخره رعایت جهات عقلانی رو بکنه، بیگدار با آب نزنه. روایت دیگه صفحه 853 که این روایت از امام باقر علیه السلام، عن ابی الجارود عن ابی جعفر فی قوله عز و جل، در تفسیر این آیه سوره مبارکه حج آیه 41 که فی قوله عز و جل الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة تا آخر آیه، که به این عنوانه که تمکن قدرت دادیم با آنها که به پا دارن نماز را. در این خصوص امام باقر علیه السلام فرمودن زمانی که جمعی را روی زمین توانا کردیم نماز را به پا می دارن، زکات می دارن. فرمود این آیه برای آل محمد علیه السلام تا آخر امامان مهدی علیه السلام و اصحاب اوست. خدا آنان را مالک مشرق و مغرب زمین قرار میده. آل محمد که میگه سایر این میگه رجعت میکنن، امام زمان و اصحابم که مطرح دین را زنده نماید و بدعت و باطل را میمیراند تا چنانچه سفها حق را بردن و آنان امر به معروف و نهی از منکر کنن تا ادامه فرمودن لا یورا اثران من از ظلم، هیچ اثری از ظلم دیده نمیشه تا اینکه ظلمی روی زمین به تعبیری دیده نمیشه.
این روایت
در جلد 24 صفحه 161. علایال اگه بخواد این عام هم در نظر بگیری
اینا خیلی عام تره،
میگه این عام بخواد پس محکم نمیشه حرف زد.
نه او خیلی خیلی اون
عام مو یعنی عقل در مورد 12 نفر میگه، این داره در مورد کل میلیاردها میلیاردها نفر میگه، قطعا تخصیص در مورد این منطقی در از تخصیص در مورد اینه.
به علاوه اینکه امام زمان علیه السلام مظهر انتقام هستن، انتقام تامه و کلیه میگیرن، یعنی این گونه ای که از انبیاء عظام از ائمه معصومین در مسئله رجعت قاتلان اینها رو زنده میکنن و در همین زمین انتقام اینها گرفته میشه و این گونه ای که بین افراد کسانی که ظالمین بودن جنایتکاران بودن در همین زمین محکوم میشن و در همین جا امام زمان انتقام میگیرد و منتقم تام هستن.
استدلال نیست، استحسان.
اشکال نداره، منتقم تام هستن. شما رو استحسانه این
از او برای من یک استحسان آقا بهترین مرگ مگر شهادت نیست؟
چرا؟ خب ولی بحث اینه که
امام زمان چرا
که وقتی امام زمان تشریف میارن نگاه میکنن به نهاد افراد، به بطن و کتم افراد، اگر چنانچه اینها به تعبیری تقیه کرده باشن، به ظاهر ایمان آورده باشن، که ما که در زمان پیامبر خیلی از صحابه این گونه بودن، امام زمان اینا رحم نمیکنه، اینها رو از بین میبره.
9 میلیارد نفر 10 میلیارد نفر جلوی امام زمان رد میشن.
فراوان روایاتش
باشه همه رو که امام زمان میبینن چیز کنه.
چرا امام زمان وقتی تشریف میارن
که همه رو میکشن،
عرضه میکنن حق بر افراد، اتمام حجت میکنن و حتی اگر کسانی که تقیه داشته باشن، عناد داشته باشن، حرف حضرت رو به ظاهر نشون ندم، آقا ما حرف شما رو قبول کردم، مثل بسیاری از صحابه که بود آقا ایمان به پیامبر نداشتم برای رسیدن به قدرت چنین کاری کردم. در روایات هستش، در اخبار هست، امام زمان اینا رو بین میبره، یعنی حتی بروز نمیده، نفاق خودشو بروز نمیده. امام زمان چون به علم غیب میداند اینها رو از بین میبره.
آره به شرطی که بیاد جلوی امام زمان، امام زمان سوال کنه، ولی نه کسی که توی روستایی
سوال نیست،
اصلا 10 میلیارد نفر که ما زمان نبینه شد
ما روایات
او که توی فلان روستایی او داره تقیه میکنه او منافق او فلان رو
بکنه. شیعان خلص غیر از شیعان خلص کسی باقی نمیماند.
کجا من حتی دیدم یه روایت مجلس رو این طرف داشت مطرح کرد، کسی که مثلا از امام مثلا یک کاری انجام داده ازش انتقاد میکردن، از امام که مثلا امام چه این کارو کردین، امام همونجا مثلا دستور قتلشون.
نه انتقاد او توی وقت سوال میکنه، یه وقت انتقاد باب نفاقیه که در وجودش بوده، ایمان در حال ببینید انتقاد به اون معنا نیستش که ظلمی تحقق پیدا بکنه.
اینا که پارسا تو خیابون ها ریختن اومدن انتقاد کردن،
ببینید بحث سر اینه که اینها در درون خودشون اون نفاقی بوده، نفاق خودشون رو به صورت انتقاد میخواستن مطرح بکنن، چون حضرت ظلمی که نمیکنه، اینهایی که کشته میشن مستحق مرگن، مستحق این عذابن.
آقا مثلا اگه اینا مثلا بخوام به امام واسه بزنن، خب مثلا مگه همش اینی که اینا حتما باید بمیرن؟ آقا مثلا این مجازات دیگه ببینش مثلا بزنن مثلا زندانی کردن حتما.
ببین امام اتمام حجت میکنه، اینها در حقیقت حرف امام و اینا اعتقاد به امام ندارن، امامو نمیخوام بپذیرن، یعنی امام اتمام حجت کرده، اینها نمیخوام بپذیرن، اینا همه در حکم ارتداد مطرح میشه، همه اینا در حکم هستن که خب ببینید اگه بخوام با این فرمون بریم جلو، خب در زمان پیامبر هم همین بود دیگه، در زمان ائمه هم همین بود. بنابر اینه که کسانی که معاند هستن اینها از بین برن.
خب مغایرتی با اون اکراه لایکرافتی نداره،
اونجا فرق میکنه.
خب چه فرق
ببین
میکنه؟
ببین در زمان حجت فرق میکنه، در زمان حجت بحثی که اونجا افرادی بودن که گاهی اوقات در زمان پیامبر هم ممکن بوده در عصر ائمه هم باشن، حتی اتمام حجت بهشون نشده باشه، اما در زمان حجت معجزه، اصلا حرکت حضرت قبل از اینکه خروج بکنن معجزه، پرچم حضرت معجزه آمیده، سلاح حضرت معجزه، اتمام حجت علم، گسترش علم، گسترش یقین، اعتماد، ایمان، و یه نفر بخواد تو جریان بخواد عناد ببرزه، اینجا این مستحق، این وعده خداونده، وعده اینا باید از بین بره. توی زمین شکی نیست، این روایت ها یک دسته، یکی دوتا خبر واحد نیستش که حالا بخوام با هم دیگه توجیهش بکنیم. وعده خداوند این که فقط حق باقی بمونه، بمونه فقط شیعیان ما، شیعیان خالص ما. اینجا خیلی ها قربال میشن و خیلی ها مرتد میشن، ولی وقتی امام زمان تشریف میارن شیعیان خالص در زمان حکومت کریمه حضرت باقی میمانن و نفاق نیست. مسیحی نداریم، یهودی نداریم، اهل کتاب معنی نداره، مشرک نداریم، منافق نداریم، فقط همون تعدادی که با حضرت هستن و همون چیز تعدادی که ایمان به حضرت میآورن. وعده این گونه و اونجا هم ظلم اتفاق نمیفته، بلکه رقابت بین خوب و خوبتره. و با توجه به این که ما روایات عجیب و غریبی داریم که مثلا در باب گسترش علم که اصلا بعیده یک نفر بخواد گناه صورت بگیره، ببینید محال نیست، عرض میکنم بعیده. مثلا ببینیم روایت هستش که این روایتی که خدمت بزرگان میخونم در بهار جلد 52 صفحه 328 فرمودن که اولا در عصر حضرت عقول کامل میشه. در جلد 52 بهار صفحه 336 میفرمایند که العلم 27 حرفا فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتى اليوم غیر الحرفین فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفا فبسها في الناس وزم إليها الحرفين حتى يبسها سبعة وعشرين حرفا. می فهمن که علم 27 حرف، جمیع ما جاءت به رسول، جمیع این چیزی که انبیاء و رسول آوردن 2 حرف بوده و مردم تا کنون جز به آن 2 آشنایی ندارن. فاذا قام قائمنا، هنگامی که قائم ما قیام میکنن، خارج میکنن چی؟ الخمسة والعشرین حرفا، 25 حرف دیگه از علمو میارن. فبسها، پس نشر میدن اونو فی الناس بین مردم، و زم الیها، و زمینی میکنن اون دوتا حرف دیگه رو، حرف الحرفین، حتی تا اینکه نشر میدن 27 حرف علمو. یعنی اللحاظ علمی، اون لول علمی که تا قبل ظهورت 2 حرفه، بعد اینقدر اللحاظ علمی، اللحاظ ایمان، اللحاظ رشد عقلی، شکوفایی به وجود میادش که اساسا اونجا دیگه گناه کردن خیلی بعیده، خلاف کردن خیلی بعیده، اتمام حجت میشه، ایمان میشه، تست میشن، ازت تقویت میکنه جهات مختلف و یعنی خیلی بعیده. نمیگم محاله، چون اگه بگیم محاله اختیار میرزی سوال، اما بعیده.
دو تا مسئله پیش میاد. مسئله اول این که زمانی که اتمام حجت کامل صورت بگیره، زمانی که اون حق به اون شیوهی که باید عرضه بشه، چرا باید انسانی وجود داشته باشه که همچنان بگه نه من نمیخوام حق رو قبول بکنم؟ اون که داره ورودی درست میاد بهش، یا تنها دو حالت وجود داره، یا اینکه اون خلقتش یعنی مشکل داشته باشه، یعنی در خلقتی که خدا خلق کرده فطرت این فرد رو جوری قرار داده باشه که عناد درش وجود داشته باشه که دست خودش نیست و به همین خاطری که قبول نمی کنه. و حالت دوم اینه که در فطرت فرد عناد وجود نداشته باشه و زمانی که حق به طور صحیحش بهش عرضه بشه قطعا باید قبول بکنه و امکان نداره کسی باشه که قبول نکنه.
چه حالا دیگه نمیشه که مثلا
طرف مثلا آدم آدمانی مثلا ربات
60 سال مثلا برای یک مثلا دینی بوده،
خب
بعد چی بگم عادت کرده دیگه، خب
عادت کرده
تو فطرتش رفته.
خب قبول آقا تو
نمیتونه خارج بشه ازش.
فرض کن تو مسلمانی 60 سالم تا آخر مثلا تا 60 سالگی تا مسلمان میمونی، فرض کن این دین حق نباشه و یک دین دیگه حق باشه و یک اتفاقی بیفته، موعود این موعود اون دین بیاد و به تو این یقین 100% بشه که آقا دین تو اشتباه بوده و دین اون درست بوده، بر نمیگردی از دینت؟
الان نمیتونم بگم. بعد ببینم مثلا اون موقع مثلا بعد 60 سال که برای یک دین بودم
آقا چه دلیلی
ممکنه برنگرده؟ چه دلیلی الانش هم هستن آدمایی که
خب نفس خودش یکی از اون موانع.
خب هست دیگه، نفس هست که نفس اماره سر جای خودش
هست. یک کسی به نفسش بها میده اشتباه میکنه، یک کسی به عقلش بها میده درست میده.
پس دقیقا همین نفسمون باعث میشه که مانع اون بشه. پس اونجا هم بعد یک نفسی باشه که مانع پذیرشش بشه، درسته؟ اون نفس چیه؟ خدا داره، پس برمیاره به خود.
ببینین همیشه میگه که خدا، خداوند ما به شما الهام کردیم فالهمه ها حجوره ها و تقواه ها. و از اینو خیلی برگردوندن که به همین مسئله، و حالا بعضی برگردوندن به حسن قوپ عقلی، بعضی برگردوندن که آقا اون حجوره که دیده بلاخره نفس، این نفسه که اماره به سوه بلاخره. این حالت هست و عقلم هست بلاخره به واسطه این، ولی این اماره به سو در مورد ملائکه مثلا نیست، عقل هست اماره به سو نیست. بلاخره خب زمینه اونها مختارن ها، این کسایی میگن ملائکه مجبورن اشتباه کردن، برای همین اونها مختارن، منتها گاهی اوقات در ترک اولا اونها توبیخ میشن. ترک اولا مثل فطرس ملک تحقق پیدا کرده، مثل دردائیل مثلا تحقق پیدا کرده، اما زمینه اینکه در جهت اینکه خلاف و گناه نکنن کمتره. در مورد انسان این هست، اما این معنی خداوند قرار داده، بله خداوند قرار داده که بتونید شما در این دو قطب مثبت و منفی بتونید تو خودت اونقدر اون خودت فشار بیاری بتونید راه انتخاب بکنید.
اون خود مگه غیر از اون فجور اون تقوا؟
نه، اون نفسه که شما هست از ویژگی و حالاتیه که اون نفس داره. ببینید این نفسی که شما هست نفس لوامه هم هست، یعنی شما با همون نفسی که یکی از قوایی که اون نفس داره که اماره، وقتی گناه میکنی میاد شما رو ملامت میکنه، همون نفس از قوا و ویژگی های نفسه. نفس داره قوایی هسته، ویژگی هایی هست.
من اون منی که انتخاب کردم غیر از این نفس ها هستم. نفس لوامه، نفس
اماره. بله دقیقا شما با توجه به ویژگی هایی هست آخر اون
خواله این منی نفس که هستن
مختار.
این نفس مختاره چیه؟
من واقعیتش ببینید من چیه؟ منظورتون اینه ما منو بیام برای شما لحاظ منطقی تفسیر بکنم، بیام میگن آه مثلا جنسش چیه، فصلش چیه،
مخواد ماهیت نفس و اختیار بفهمه. نمیشه
نگاه کنید، خود آقایون فلاسفه هم میگن که آقا ما نفس جنس و فصلی براش نمیتونیم در نظر بگیریم، جنسی حساب بکنیم فصلی رو بخوام لحاظ بکنیم که هیچ جنس و فصل نداره، قابل تعریف نیستش. من منتها حالا دلیلی داریم که به صورت استدلالی میشه نفس رو اثبات کرد، اون هیچ، اما نفس رو به علم حضوری میابیم. من خودم رو میابم دیگه، خودم نزد خودم. آیا نزدیکتر از من به خودم کیه؟ خودمم.
نه من غیر از یک سری ارگان هایی که هستم نیستم، من آقا نفس دارم.
این یه نفر نفس رو میخوان انکار بکنه، اون یک دلیل بحث جلسه دیگه این میتره به انشاءالله در خدمتش رو رسیم. خیلی
مثلا
یکی که آجا منظور از 25 حرف علم یعنی منظور چه علمیه دقیقا؟ یعنی چه علمی دقیقا منظور امامی که زمانی که ظهور اتفاق بیفته
تکنولوژی پزشکی مثلا
دقیقاً چه علمی آره چه نوع
یه ها؟ ببینید با توجه به روایات دیگه ببینید که پیشرفت های علمی رو نتایجش رو میگن که چه اتفاق میفته اینها، بعد اینا میگن در پرتو پیشرفت علمیه، پس اونها هم میشه جزء علم در نظر گرفت. این گونه نیستش که الان مثلا هیچ گونه پیشرفت ساینسی در کار نباشه، پیشرفت علمی نباشه، فقط معنویت باشه، اینطوری نیست. نه اونها هم هست، با توجه میگه در دولت کریمه گفتن اینطوری میشه، اونطوری میشه، انسان اینطوری میشه، مسائل میشه، اینا رو میشه در نظر گرفت.
مثلا اون دوره هیچ کس به جهنم نمیره.
ببینیم بعیده در زمان حجت، بعیده کسی که ظلم ازش تحقق پیدا بکنه تا اینکه در زمان حجت بخواد یک پیرزنی مثلا رشد بکنه که امام زمان رو بخواد بکشه.
رشد نکرد، از قبلش رشد کرد اونجا.
حالا ببینه بالاخره اگه بنا بوده با توجه دقیقاً همین با توجه به روایات
اون وقت رو تو هر سوراخ خودش شخصا بگه.
ببینید حضرت علمشه که این نکته ایشا، این حضرت واقعا در این مسئله با معجزه و علم غیب ورود پیدا میکنه. ایشون میگه شاید پیرزنی در یک سوراخ قایم شده باشه، از پیدا شده که اصلا بنای بر این چیزی بنا نیستش که مسامحه در کار باشه. حضرت با علم
غیبی آمیه که تخصیص
میکنه. حالا دیگه نظر شما
دیگه خودتون گفتن دیگه، ما از باده خودتون
علیه خود. اگه شما میگه مثلا اون زمان لایکرف فدین دیگه نیست، خب اون حرف خدا، یعنی حرف خدا عوض میشه. خب اگه تخصیص هم میخورد که خدا بعدش میگفت آقا مثلا غیر مثلا یه زمان خاصی، یعنی خب اگه
این مشکلی نداره، این مشکلی نداره که با توجه به حتی بعضی آیات هستش که اینها رو ائمه معصومین گفتن در مورد مهدی ما هستش که وقتی ایشان میادش رو اتمام حجت میکنه دیگه با اون فرمون قبلی پیش رفتن معنا نداره. اون در وقتیه که مستضعفین باشن، اتمام حجت کامل نشده باشه، شرایط خاصی باشه، در وقتی گردن میان همه چی با معجزه و بیانه و اتمام حجت، این مسئله دیگه معنا نداره. در ادامه فرمودن که سپس تش را برداشتن و امام تکیه کرد و من عرض کردم ای فرزند رسول خدا اندرزم ده. حالا در اون لحظه احتضار جنادت ابن ابی امیه میاد محضر امام حسن مجتبی، درخواست موعظه میکند امام حسن مجتبی. حضرت امام آری خود را برای سفر آخرت آماده کن و پیش از آن که عجل و مرگت فرارسد توشه خود را به دست آر و بدان که تو دنیا را میجویی و مرگ تو را، تو دنبال دنیایی اما مرگ لحظه به لحظه میخواد تو را به دست بید و هم و غم روزی را که نرسیده بر امروز که در آنی بار مکن. فکر به تعبیر آیندت به اون معنی، نه که آینده نگری نداشته باش، اینکه غم و قصه بخوری آقا با این وضعیت اقتصادی که ازش 20 سال پیش 20 سال دیگه ما چه کار میخوام بکنیم، 20 سال دیگه تو زنده ای، 20 سال دیگه چه کار میخوام بکنیم. مثلا میگه غم و قصه آینده روزی رو به تعبیر نخور.
همین خب خودش یک نکته خیلی کاربردیه، یعنی الان یک چیزی که برای خیلی فقط در حد توی کتابا نوشته بشه، یعنی چه غم روزی رو نخوره، یعنی مثلا به قول شما طرف به فکر نباشه، کار نکنه، یا نه به قول معروف خودش هلاک بکنه. بالا بعضی ازی برمیافتن، بعضی ازی برمیافتن، بعضی ازو برمیافتن، بعضی مثلا ول کن چیکار داری فلان کن، مثلا نمیخواد مثلا ازی برمیاد چه پیش آید. بعضی از اون بره اون میافتن و اصلا گویی که اصلا آخرتی نیست، یعنی چنان مثلا غرق فلان میشنم که بابا خدا این روزی رو خدا تضمین کرده یعنی چی؟
حالا جالبیه که همین مسئله ایشونو چند صفحه بعد یه نکته رو حضرت آوردن که این خیلی کارگشایه، که حالا اینو میخونیم که در ارتباط با دنیا چنان زندگی کن که نمیخوای در اون باشی، ولی خب ملاحظاتی از ذات داره اون حالا میرسیم بشه.
این بحث روزی رو میشه مطرح کنین، یعنی هر کی مثلا یک تلاشی میکنه دیگه، به اندازه اون تلاش هم یک مثلا درآمدی داره دیگه، بعد این روزی مثلا چی کنه؟
به این رزق و روزی این گونه که رزق و خداوند مقدر کرده برای هر انسان، اندازه رو در نظر و منتها به این معنا نیستش که تحول و تغییری صورت نگیره. هر کسی رزقی رو داره، رزقی رو در این زمین برای همه قرار داده. یه بحث اینه که آقا روزی به چه معنایه، رزق و روزی به چه معنایه. حالا حضرت مجتبی در ادامه توضیح میدن یا روزی همون حظیه که تو داری از دنیا داری میبری. به تعبیر گاهی اوقات یه نفر شاید فرض بکنید که چند تا کارخونه داشته باشه، چند تا خونه داشته باشه، چندین هکتار مثلا باغات داشته باشه، آقا تو اون روزی که هستش چقدر لازم مادی و معنوی فرد استفاده میکنه از روزی. در دین میگه روزی همونه، روزی به مالکیت نیست، همون چیزی که تو استفاده میکنی. حالا یه روایتی به ذهنم اومد، جمعی گفتن میریم حضرت امیر رو خرابش میکنیم، مسخرش میکنیم. چطور؟ خود یک سیبی رو میبریم پیش از تامین، میگیم که یا امیرالمومنین این رزق من هست یا رزق من نیست. خب یا حضرت میگه رزقت هست یا میگه رزقت نیست دیگه. اگه گفتی رزقته زیر پامون میندازیم لهش میکنه. اگه بگی که رزقت نیست همونجا میخوریمش، در حال در دو حالت حضرت امیر خرابش میکنه. اینا آمدن پیش حضرت امیر بودن که آه این سیب رزق من هست یا نیست. حضرت امیر گفتن اگر بخوری رزقته، اگر نخوری رزقت نیست. اینا موندن دیگه. یعنی از اون بهره ای که داری میبری از اون سیب، شاید شما یه باغ سیب داشته باشی،
سیب نداری بهره هم نمیبری.
چیکار نداره؟ از سیب نمیبری، از موز که میبری که گلاب میبری. بحث اینه که ممکنه شما یه باغ سیب داشته باشی، آن رزق شما یه باغ سیبه؟ نه، رزق شما همین سیبیه که داری استفاده میکنی.
خب دقیقا مثلا
جلوتر حالا بریم هستش، حضرت توضیح دادن جلوتر در اون رزق و روزی میفهمن که و هم مقام روزی را که نرسیده بر امروز که در آنی بار مکن و بدان که از مال بیش از قوت خود به دست نمی آوری مگر در آن نگهبان برای دیگرانی. اون چیزی که بالاخره لازمه باشه استفاده میکنی. بقیه چی؟ بقیه شما یک سیب امروز استفاده میکنی، اون باقی سیب میشه چی؟ نگهبانی برای چی؟ برای دیگران که از اون سیب استفاده بکنه. من یه خاطره ای دارم، خانواده عموی پدر ما همشون آلمان، همه رفتن آلمان زمان شاه، همه اینا مهاجرت کردن آلمان، تاجر فرش، فرش ایرانی رو اینجا میبرن اونجا و الان هم وضعیت رو دو وضعیت مالی خوبی دارن. خواهش خوش خوش به سعادت اونا ما که حالا شوخی شده که الحمدلله کما هو و اهلو. حالا ببینید اینا ماجرا چیه؟ بله؟
اون فارسیش این میشه همه یکی هست. نه الحمدلله همه یکی هست.
خب حالا دقت بکنید، این بنده های خدا وقتی میخواستن از تهران برن در زعفرانیه که یکی از محله های خوب تهران هستش، یک خونه ویلایی بزرگی داشتن، یک پیکان صفرم خریده بودن اونجا گذاشته بودن. الان هم همون پیکانه هست. پیکانه شاید حدود 50 سال قدمتش، بیش از 50 سال قدمتش، اون پیکانه هنوز اونجا هست.
صفر هنوز
هست؟ صفره، بله صفر، استفاده میکنه ها گذاشتن، شده جد ماشینه کلکسیونی به تحبیل.
آه الان کلی هستش.
بعد اینها خب وقتی میخواسته من آلمان، اوائل مثلا سال یه هفته می اومدن، بعدن شد 2 سال یه هفته، بعدن شد 5 سال، الان شاید 10 سال یه هفته بیشتر نیام. گفتن این خونه ای که هستش ما بالاخره ایران باید برگردیم، چه کار باید بکنیم؟ یه بنده خدایی بود، یه زن و مرد جوونی بودن که تازه ازدواج کرده بودن، اینها کارگرشون بودن. گفتن آقا شما، ما به شما اعتماد داریم، آدمای سالمی بودن. گفتن ما خونه رو در اختیار شما میذاریم، شما محافظت بکنیم، حتی معاینه چیزی هم به شما میدیم. این خونه رو محافظت بکنیم که هر وقت ما اومدیم دزدی مسائل مختلفی نشه، اتفاق نیفته. خب اینا رفتن آلمان، عملا این خونه شد مال اینها، زندگی میکنن در این خونه، بچه هاشون بزرگ شدن، بچه دار شدن، بچه هاشون بزرگ شدن، مهندس شدن، دکتر شدن، موقعیتی پیدا کردن و الان هم یک موقعیت هایی هستش که یه خانواده در حال لحاظ تمکن مالی موفق هستن، حقوق هم میگرفتن، در زعفرانی هم حدود 50 سال زندگی دارن میکنن و بچه دار و وضعیت این. خب ببین این الان مالکش کیه؟ مالکش عموی پدر ما خدا رحمتش کنه و پسر عموهاش که بودن. اما کی از این خونه استفاده کرد بهره بردش؟ این بنده خدا کارگر زن و مرد، رزقش کیه؟ رزقش رزق اینها بوده، ایناشو استفاده کردن. حالا ببین شما مثلا فرض کن چند هکتار درخت سیب داشته باش، تو آقا تو روز چند تا سیب میتونی بخوری؟ بهترین سیب 10 تا میتونی بخوری دیگه. بقیه چیه؟ بقیه حضرت مجتبی فهمودن که چی؟ تو نگهبان اون سیب ها هستی برای دیگران، رزق تو نیست. ولی تو مالک نصف کره زمین باشی، اون مقداری که استفاده میکنی رزق تو اون مقداره. عرض من یه مالکیت اعتباری به معنای رزق نیست. نمونه دیگه ای داره، خانواده مادر ما یه بنده خدایی که آدم خوبی هم هستش، از کارخانه دارای مطرحه در مشهد، چند تا کارخونه داره و وسیعتی و ایشان با اینکه چند تا کارخونه داره زمین و خونهش رو نگاه بکنی مثل قصره، ایشون بیماری داره که هر روز باید نون خشک دیابتی استفاده بکنه، یعنی چربی نمیتونه استفاده بکنه، نمک نباید استفاده بکنه، شیرنی نباید استفاده بکنه، یعنی نون خشک استفاده بکنه. حالا شما نگاه کن چند تا کارخونه داره، این رزقی چیه؟ همون اتاقی که بیمار دراز کشیده و اون مقدار نونی که داره استفاده میکنه. حالا بیاد بگو آقا مثلا فرض کن یک کارگری که هیچی هم نداره برنج بخوره، این مقدار برنج و مرغ داره میخوره، برنج درست کنه، میره غذایی بهتر از وی رزقی وی اندازه، رزق وی اندازه. حضرت مجتبی نکته دقیقی رو اشاره کردن که آقا دنبال او چیزی که رزقته، بقیه چی نگهبانه برای دیگران. و نیز بدان که در حلال دنیا حساب، یعنی اگر هرچی از رزق تو استفاده بکنی حلالش باشه باید حساب پس بدی. فرمودن که تمام انبیا وارد بهش میشن، حضرت سلیمان دیرتر از انبیای دیگه وارد بهش میشه. چرا؟ چون این زمین رو در اختیار ایشان قرار دادن. حضرت سلیمان خلاف شرع که نکرده، همه در مسیر حلال استفاده کرده، اما حسابرسی بیشتره. هر کی موقعیت بیشتری داشته باشه، حلالی در دستش باشه، حسابرسیش بهتره. حالا حرام که سر جای خودشه. و حتی کسانی که مالکیت مجازی در این دنیا دارن، اینا همه حسابرسی باید بشن. یه ماجرایی هستش که در زمان هارون، در زمان هارون الرشید مطرحه که حکومت هارون در بین خلفای بنی العباس و بنی امیه و بنی العباس، حکومت هارون در زمان هارون شوکت بیشتری داشت، یعنی به معنایی که گسترش خیلی بیشتری داشت. میگن هارون سرشو از پنجره قصرش می آورد بیرون، رجز می‌خورد، ابرها هر جا ببارید از حکومت من خارج نیست. خیلی تعبیر میگن یه بند خدای بود، بهلول بود، این بهلول الان نه، بهلول اون موقع بود، یه بند خدای بود. هارون میدونه از یه آدم شیعه ای هستش، عاقل هم هستش، خودش به دیوانگی میزد. خودش به دیوانگی میزد. هارون گفت بگی بولول، بگی بیاد بولول. گفت خب بولول یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، گفت یه سنگ صافی رو داغ بکنید بیارید. خب به اوان انصارش گفت سنگ رو داغ بکنید بیارید. سنگ داغ گذاشتن، بولول رفت رو سنگ دا، گفت بهلول و خرقه نون جو و سرکه، اومد پایین. یک خرقه ای داشت، کلبه ای داشت، میخوابید توش، نون و جو و سرکه هم میخورد. رفت رو سنگ دا، گفت بهلول و خرقه نون جو و سرکه، یعنی هرچی که دارم همین های دید. بعد به هارون گفت هارون تو بیا برو اموال و او چیزی که داری رو نام ببر، فهمی چی میخواد بگه. یعنی هر کی هر چی مالش بیشتر باشه حسابرسیش بیشتره. تو که باغ میوه داری از اون باغ میوه حسابرسی میکنن، تو که خانه داری، تو که وسیله داری، تو که چنین داری چنان داری، همونا رو حسابرسی میکنه. بلو که نداره، آقا منی که مثلا باغ ندارم فردا قیامت من نگاه میکنم آقا تو این آیا این فرض کن که این درختای میوه رو چه کار کردی، اون سبزیجات رو چه کار کردی، اون ماشین بوگاتی رو در جهت خوب استفاده نکردی، سالم منتفی به انتفاع موضوع، نه بوگاتی دارم نه لامبورگینی دارم، همه چیزی که دارم بفضل به همین منو حسابرسی میکنن. حضرت فرمودن که حلال دنیا حسابه، حرامش چیک عقابه. وای به حالی که از این امکانات دنیا در جهت نادرست حرام استفاده بود، همین عقوبت. و در شبهناکش چیه؟ اینم عتابه، نمیدونی واقعا، برای شما مسجل نیستش که این حلال یا حرامه. مثلا پس دنیا، این نکته جالبه، دنیا را همچون مردار بشمار، به اندازه کفایت از آن بردار. تعبیر امام حسن مجتبیه، تعبیر شخصیتیه که سه دوره تمام اموالشو در راه خدا انفاق کرد. شخصیتی فرمودن دنیا رو به اندازه مردار بشمار. یعنی چی؟ ببین شما در بیابون داری هلاک میشی، داری نابود میشی،
گوشت خوردن گوشت مردار آیا جایزه؟ مردار اهم از این که گوشت انسان بخوای بخوری، یه انسان مرده، یه اسب مرده، یک مرغ مرده، یه موجود مرده. آقا مردار خوردنش ایراد داره، نمیتونی استفاده بکنی، حرامه. الا میگه اگه تو بیابون باشی داری میمیری، رفیقت زودتر مرد. فرقی بازوی خوبی هم داره، حالا نداشته باشم اشکال نداره، شیشلیکی میتونی استفاده بکنی، چه به همون مقداری که نمیری میگه باید استفاده کنی، یعنی چه بازوی بابا رو بخور، اگه نخوره میمیری. ولی حق ندیدید که اینقدر بخوری که به اندازه، به اندازه میگم بخوری که کفایت بکنه نمیری، نه اینکه این دوست تو کلن سرخش کنی یک کامل بخوریش دیگه قش کنی، نه اینطوری حق نداری. به همون اندازه باز بقیهش بده برای فردا، رولشو بده برای فردا، باز
بقیهش بده برای فردا.
حالا این نکته اینا تعبیر چیه؟ حضرت بگه از دنیا همچون مرد، دنیا رو به مانند مردار بشمار، به اندازه کفایت از او بردار، یعنی به همون اندازه. بقیهش چیه؟ بقیهش مشکلاتی برای تو داره، برای تو مشکلاتی داره. بعد در ادامه آنها توضیحاتی دارن، بعد فهمونم برای دنیای خود آنچنان، همین مطلبی که فرمودین شما، برای دنیای خود آنچنان کار کن که گویی تا ابد زنده میمانی. اینطوری هم نباشه که دنیا رو ول کنی، نه خب نه، توضیح میدن. برای دنیای خود آنچنان کار کن که تا ابد کنه زنده میمانی، و برای آخرت خود آنچنان کار کن که گویی فردا میمیری. یعنی اینا باید داخل هم باشه. یعنی چی؟ یعنی شما در ارتباط با اهداف بلند مدت دنیا کارتو میکنی، اما باید توجه داشته باشه اگه فردا مردی حساب و کتابی خلاف شرعی مسائلی چیزی نباشه. مثل اینکه یه بنده خدایی بود، پیرمردی بودش، دیدن آقا اینجا درخت گردو میکاره، گفتن آقا جون بابا تو این درخت گردو حالا حالا تون میگه که درخت بشه و به ثمر برسه تو میمیری. میگه دیگران کاشتن ما خوردیم، حالا ما میکنیم که مثلا 30 سال دیگه که من دارم یقین دارم چه بسا زنده نمیمونم با این وضعیتی که دارم مثلا فرض کن، اما من میکنم که دیگه. یعنی این جهات رو رعایت کن، اما باید توجه داشته باشی که فردا میمیری. در تعبیری از معصوم هست میگه که دنیا نسبت تو به دنیا مثل حالت تجافی باشه در نماز. تجافی چه حالتیه؟ فرض کن که امام جماعت شما رسیدی، یک رکعت دیر رسیدی به امام جماعت، امام جماعت نشسته داره تشهد میخونه، شما رکعت اولی چیکار؟ توی که حالت که دستاتو میذاری زمین، نیمخیز به این حالت، نه میشینی نه بلند میشی، به حالت میگه حالت تجافی دنیای توری. یعنی اگه نه بشین خودتو پهن کن رو زمین، نه ول کن بلند شو، یه حالت اینطوری که اگه گفتم فردا آماده، یعنی یک نفری که واقعا کارش درست باشه، اینا دیگه ما داریم شعار میدیم، یه نفری که کارش درست باشه
نمیشه دیگه تو این وضع.
حالا بریم جلو ببینیم چطور میشه. یه نفری که کارش درست باشه، آقا میگن فردا تو میمیری، دو روز دیگه تو میمیری. میگه خیلی خوب فردا چه کار میکنیم؟ او یه بکار نه میگه فردا هم میکنم، یه هفته دیگه میمیری، یه هفته چه کار میخواد بکنیم؟ میگه مزاحمت نکن. اگه همچه کسی باشه که آقا هفته دیگه داری میمیری چه کار میکنی؟ نه آقا نماز غذا هم مونده. آقا نماز غذا هم خوندم، همه برنامه هم درسته، حالا چه کار میکنم که همین هفته؟ من همین فردا بگو بمیرم، یه هفته دیگه، یه سال دیگه بگو بمیرم، همین کارم هم میکنم. یعنی کارشو تنظیم کرده، در جهت دو حسابه قرار داده.
بعد امام قبلش گفتن که انگار دنیا رو مثل مرداب بدون، بعد چی گفتن اون روز که
تعبیر کردن که دنیا را همچون مردار بشمار، به اندازه کفایت از آن
به اندازه کفایت. بعد از اون ورش باز میگن که انقدر کار کن که انگار نه. همه چی داشته باشی.
ببین تناقض نده، و برای دنیای خود آنچنان، به تعبیر در توضیحش بودن قوی با تدبیر و استحکام، یا اینطوری برای دنیای خود آنچنان کار کن که گویی تا ابد زنده میمانی. یعنی محکم بیا تو میدون.
محکم بیای چیز دیگه، هر کی محکم تر بیاد چیز سر دیگه، یعنی
یعنی میگه جمع کن بین اینها، یعنی میگه که هم دنیا رو بالاخره داشتش، حالا نه که دنیا رو بگیری آخرت رو ول کنی، یا آخرت رو بگیری دنیا رو ول کنی، میگه اینا رو باید توی هم دیگه جفتشو داشته باشی،
تعادل باید داشته.
نه نه من دیدم سر این نیست که
نگم همه چی باید داشته باشه، گفت محکم کار کن، آره محکم کار کن، ولی نه که مثلا فرض کن که بخاطر مثلا بگو حالا که امام گفته محکم کار کن، یه جای پول حرومی هم بود بنام مثلا کار انجام بده.
ببینید محکم کار کن یعنی همون کاری که در دنیا میخوای انجام بدی رو خوب انجام بده. یک روایت بخونم، یکی از اصحاب نبی مکرم اسلام از دنیا رفت، پیامبر خودشون اینو غسل دادن، کفنش کردن و دفنش کردن. وقتی میخواستن پیامبر اینو دفن بکنن، سنگ لحد رو بچینن، دیدن که حضرت سنگی که میذاره گل درست کردن، با یه انگوششون لای این سنگا رو اینطوری صاف میکردن، قشنگ صاف شد، لحد صاف شد. این افعال صاحب یا رسول الله خواهی که ما خاک بریزیم روش، این چرا انگر شما دقیق لای سنگا رو پر کردید که خاک پایین نیاد؟ مثلا پیامبر فرمودن که خدای من دوست دارد که هر کاری که انجام میخوام بدیم موظف به اون کار هستیم، همون کارو به نحو احسن انجامش بدیم، عالی انجامش بدیم. یعنی اگه الان من وظیفه دارم که یک مؤمنی رو دفنش بکنم، سنگ لعل میخوام بذارم، البته نیست چهار تا سنگ میذارم خاک میریزم، نه قشنگ مرتب باشه. اگه من وظیفه دارم اینجا رو جارو بکنم، درست جارو کنم. اگه من وظیفه دارم این دو صفحه رو بخونم، درست بخوام بخونم. اگه وظیفه دارم این کار رو انجام بدم، درست انجام بدم. یعنی محکم کار کردم، مستحکم وارد میدان شدن، سهلنگاری نکردن. آقا اگه بنا باشه کار درست حسابی انجام بشه، چه در مورد خودت، در مورد دنیا، چه در مورد دیگران، باید کار محکم انجام بگیره. درس میخوای بخونی، درس رو خوب بخون.
خوب داریم خوب میخونیم، باز از اون ورش
میافتیم. نه از اون ورش همون اگر چنان که عبادت هم میکنی، عبادت همه در کنار هم دیگه. این که ببینید تمام مسائل اینه که تدبیر در امور زندگی. فرمودن یه نفر به حقیقت ایمان نمیرسه، یکی از مواردی که تدبیر باید داشته باشه،
میانه رو
بده، باید بدونه که چی رو سر جای خودش. اینطوری نباشه که باید بشه به درس و نماز و خدا و اینا رو، یکی دیگه باید چسبیده بیبه او رو ول کرده. همه اینا سر جای خودش، و اگه یه نفر بتونه که خودش رو مرتب بکنه، منظم بکنه و تشخیص بده برای هر کاری باید چقدر وقت بذاره، این خودش خیلی مهمه. این بستگی داره که به حقیقت علم و ایمان نمیرسه، به فقاهت به تعبیر نمیرسه که بدونه تو هر چیزی باید چقدر وقت بذاره. این رو باید یاد بگیره، آموزش باید بگیره، یا خودش باید تشخیص بده. بعد فرمودن و اگر خواهی عزتی بیان که خیشاوندانی داشته باشی، و هیبت میخواهی بیان که سلطانی داشته باشی، پارتی نداری بداری، خیشاوندی نداری و با سلطانم رفیق نیستی، داشته باشی، از ذلت نافرمانی خدای سبحان بیرون نشو، یعنی خود عبد قرار بده، بنده خالص او قرار بده، و به عزت فرمانبری از او پناه بر. و چون و اگر احتیاجی تو را به همراهی دیگران کشان، با کسی همراهی کن که زینتت باشد. یعنی با یک نفر نیاز پیدا کردی، نرو به یک نفر بگی اوه این رفیقشه، چه آدم کثیفیه، مثلا آدم چه رفیق لاتیه، مثلا چه رفیقتی، میگه با این کسی مأنوس نباش. و چون در خدمتش و چون خدمتش کردی نگهت دارد، آدم بی منظوری نباشه، آدم با معرفتی باشه، تو که یه کار میکنی اونم در قبالش جبران بخواد بکنه، نگهت بداره. و چون یاریش خواستی کمکت کنه، اینطوری نباشه او یاری بخواد تو کمکش بکنی، برعکس بکنه، رها بکنه. و چون سخن گفتی راستگویت داند، تو رو تکذیبت نکنه. و چون حمله بردی در مقابل دشمن، توانمندت ساعت پشتت باشه در مقابل دشمنت، پشتت باشه. و چون دست خود را به نیکی گشودی، اونیست تلاش کند، یعنی بکشاید، نیکی میکنه اونم نیکی کنه. و چون رخنه‌ای در کارت پیش پدید آمد، ببنده، مشکلی پیش اومد اون مشکلتو برطرف بکنه. و چون در تو نیکی دید، به حساب آورد، نیکیاتو بزرگ بشماره. فرمودن که سعی بکنی که کارهایی که مردم در تو بالش ما انجام میدن، اونها رو خیلی بزرگ بدونی، اشتباهاتی که کردن اونها رو کوچیک بشمونی. و چون در تو نیکی دید به حساب آورد و چون از او بخواهی عطا کند و اگر ساکت باشی آغاز کند و چون رنجاوری بر تو رو نماید و همدردی کند. میتونه مشکل تو حل کنه بکنه، نتونست مشکل مالی تو حل کنه بیش نه دقیق درد دل کنی باش سبک بشی، میتونه نموشه تو دلتو خالی بکنه، استرس و مشکلات بیشتر رو اون جهات نادرست نفسانی که داره در تو به وجود بیاره. کسی که از اون بلا و آفتی به تو نرسد و راه های او به تو گوناگون نباشد و آنجا که حق و حقیقت هاست تنهایت نگذارد و اگر در حال رقابت کشمکش کردین مقدمت دارد، رقابت تو رو مقدم دارد. راوی گوید سپس نفس آن حضرت بند آمد و رنگش زرد شد تا جایی که بر او ترسیدم و حسین همراه اسود ابن ابل اسود آمد و خود را بر روی آن حضرت انداخت و سر و پیشانی او را بوسید و نزد او نشاند و با هم راز گفتند و ابل اسود گفت انا لله خبر مرگ حسن را میدهم و او وصی خود را حسین قرار داد و در روز پنجشنبه آخر سفر سال 50 هجری در 47 سالگی یا 48 سالگی حضرت وفات کرد. شهادت است. این خوب روایتیه که روز شهادت حضرت امام حسین مجتبی، یک روایتی که هفتم سفر است، بعضی بزرگان لازم تاریخی گفتن هفتم سفر اقوا هستش نسبت به آخر سفر.
نقلی هست میگن ناصرالدین شاه به حساب تولد خودش تو ماه سفر بود و اینا و دیده این قول شهادت امام حسین، این اومده قول رو مثلا قول آخر سفر که خیلی قوی نبوده رو رواج داده و اینا در زبان او، و بازی قول ضعیف ولادت امام موسی کاظم رو آورده او رو جا انداخته تو هفته سفر مثلا که با تولد خودشون اینا چیز نشه تداخل نکنه.
در حال ببینید که بعضی بزرگان گفتن این اقوای حتی هفتم سفر و در حال هر دوتا عرض ادب و بزرگ داشت و تعظیم شاعر و عزاداری و عرض ارادت نسبت به وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام داشته باشیم. در حال این نکته ای بود که حضرت به عنوان موعظه به این شیعه خودشون فرمودن و خب نکات خیلی جالبی بوده که حضرت بالاخره موعظه که میکنن به تناسب نیازهای اون فرده و بسیار به نظر من مطالبیه که خیلی جا داره، مثلا در هم ارتباط با دنیا هم انتخاب یار، حتی همین ها رو میشه مثلا همسر نفر در نظر بگیره، همسری باشه که چنین کسی باشه یا یه دوستی باشه که چنین مسئله باشه، واقعا از این دوست داشت یه نفر در طی عمرش بنده انگشتان یک دست پیدا نکنه، خیلی کمه در یه حد باشه در حال ما که یک دوست خوبی داریم اینا در حال بعد یه هستش اینا یه چند تا دیگه هم داریم اینا.
آره بزرگ
خدایا با آبروی امام حسن مجتبی علیه السلام، عرض ادب ما، ارادت ما، ترهانی روایت خانی و تدبر در روایت از ما قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام.